بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله معارض حجیت سیره وارد شدیم و اولین روایاتی که به عنوان یک طایفه ای از اخبار و معارض حجیت سیره استدلال شده بود، روایاتی بود که این مضمون رو در برداشت که ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تکلفوها رحمت من الله لکم فاقبلوها. وجه استدلال علی نحو الاجمال بیان شد و پس از آن وارد تحقیق در دلالت و دایره دلالت این اخبار شریفه شدیم. در دلالت دو مطلب را تا کنون طرح کردیم. مطلب اول این بود که این سکوت، سکوت واقعی و نفس الامری است یا سکوت ظاهری و در مقام اثبات و وصول و بیان است، که سه وجه و احتمال ذکر شد و ترجیح با این بود که این ناظر به عدم بیان واقعی است و اباحه واقعیه را داره اشاره میکنه با اون تنظیمی که و ترتیبی که در روایت مشاهده کردی. این قدر متیقنی که میشود گفت مدلول روایت اینه، فراتر از آن نمیشود مطمئن شد و ظهور مناسبی را پذیرفت. آیه بنابراین نکته اول، روایات بنابراین نکته اول میفرمان که خداوند محرماتی داره، فلا تعتدوها، واجباتی داره و فرائضی قرار داده که اونا را رعایت کنید، و سکت عن اشیاء، مواردی هم خدا جعل حکم الزامی نداشته است، فلا تکلفوها، آزادید و چون نداره. خب این یک بحث بود که بنابراین بحث دیگه روایات شریفه با بحث ما دیگه ارتباط نداره، این جواب میشد دیگه، این نکته جواب برای استدلال به روایات میشد، این روایات با بحث ما ربطی ندارن. این روایات داره یک بحث ثبوتی نفس الامری میفرماید و میفرماد که خدا مواردی تکلیف قرار نداده، جعلی نکرده. حالا در مقام حجت قرار دادن برای شما و راه برای کشف احکام چه بکنید، اون یه چیز دیگری است. این که من در اینجا میخوام از سکوت ظاهری امام، این که اینجا این اتفاق افتاد و امام چیزی نفرمودن، کشف بکنم که این حرکت جاری را قبول داره. این اصلا روایت با این هیچ ارتباطی نداره. این داره میگه یه چیزایی در متن واقع مسکوته، یعنی مباح قرار داده شده و حوزه آزادی شماست. اما این که من چگونه بفهمم که اینجا سکوت ظاهری امام معنا دارد ندارد، تا چه حدی معنی داره، اینا چیزی نیست که از این روایات بنابراین احتمال اول بشه پذیرفت. این یک بحث بود. یه بحث دومی هم دیروز طرح کردیم که حالا این اباحه آیا همه اقسام اباحه را مقصود قرار داده و مراد هست در اینجا، یا فقط اباحه لا اقتضایی است. این هم یه بحث حالا فرعی بود که به عنوان نکته دوم دیروز مطرح کردیم و بعید نبود که شامل هر دو قسم بشه. اما نکته سوم در این روایات شریفه این است که چه بگوییم، این سکوت نفس الامری است یا بگوییم حتی بگیم سکوت در مقام عرض شود که بیان هم را شامل میشه. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که این سکوت، فرض می گیریم، حالا فرضی میام جلو دیگه، فرض می گیریم که این سکوت در مقام ظاهر و اثبات را هم می گیرد، سکوت در مقام بیان و اثبات را هم شامل می شود. اون وقت سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که این مطلق سکوت شارع و معصوم را در بر می گیرد یا این سکوت خاصی است و قیدی داره. سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، سکوت ظاهری اثباتی مقصود است. جاهایی شما میبینید که در مقام مواجهتون میبینید امام چی نمیگه، شارع چیزی نمیگه، این نگفتن مطلقه که اون وقت استدلال به این تمام بشه در بحث ما، یا اینکه این نگفتن و سکوتی است که معنی نداره، سکوتی است که دلالت و ظهوری ندارد. چون سکوت ها علا قسمینه، یک سکوتی است که مقابل یک اتفاقی است، مواجهه معصوم با اون اتفاق وجود داره، میتواندم چیزی بفرماید و نگفته، وظیفه‌ام داشته و نفرموده، خب این سکوت معنی داره، این شد دال شد از در منطق عرفی و مواجهه عرفی، این سکوت الان معنی داره، ظهور داره. فرض ما اینجور سکوت هست که سکوت دارای ظهوره. اما یه نوع دیگر از سکوت داریم که نه، ظهوری نداره، در مرعا و منظر نبوده، سیره ای اصلا در اونجا وجود نداره و امام هم چیزی نفرموده. پس همه سکوت ها که معنی دار و ظهور ندارد، بعضی از سکوت ها ظهوری در یک معنایی پیدا میکنه، ولی خیلی از سکوت ها بی معناست، سکوت از یه چیزایی که سیره جاریهی در اونجا وجود نداره یا بعد از معصوم بوده یا هر دلیلی، خیلی از موارده که سیرهی در اونجا نداره امام چیزی نفرموده. یعنی در مرابطاتی که و مرابطات و معاشرتی که وجود داشته در طول دو بالای دو قرن، می‌بینیم امام راجع به این موضوعات صحبتی نفرمودن، هیچ سیره ساری جاریهی هم نیست. این یه نوع، ولی یه نوع سکوت هست که در مواردی مشاهدیم که عرفن میگن این ظهور داره، در این که همراهی داره با این. اینجاست که سوال مطرح میشه در نکته سوم، که فرض بگیریم که این سکوت شامل سکوت در مقام اثبات و وصول و بیان هم میشود، آیا این هر نوع سکوتی را میگیره و اطلاق دارد، چه سکوتی که عرفاً ظهوری ندارد، چه سکوتهایی که عرفاً ظهور داره، همه را میگیره و در همه اینها میگه که من اگر سکوت کردم شما تکلیفی نداری، این اطلاق داره یا اینکه نه اطلاق نداره، محدود به همون سکوتهای بی عرض شود ظهوره. اگر احتمال اول باشه، این داره ردع از سیره ها میکنه، میگه این سکوت من حتی اون جایی که در منطق عرفی ظهور داره، ولی من دارم میگم نه، من این دارم ردع از اون ظهور عرفی میکنه، اما اگر اطلاق نداشته باشه رادع نیست. بنابراین این روایت و روایات شریفه اگر شامل سکوت در مقام اثبات هم بشود، این سوال خیلی جدیه. بنابراین که این روایات رو مطلق تفسیر کنیم، اینا میشن رادع از اون ظهور سکوت در قبول سیره، داره ردع میکنه، میگه من این ظهوری که شما از این استفاده کردید قبول ندارم، سکوت من با بقیه فرق میکنه، داره داد میزنه که سکوت من با بقیه فرق میکنه. آدم های متعارف در شرایط عادی مقابل یک اتفاق اگر چیزی نگویند ظهور پیدا میکنه، این عدم بیان و سکوتشان. اما من نه، سکوتم معنی نداره و فقط معنای سکوت همون براءت آزادیه، هر کاری میخواید بکنی
ازش استفاده.
بنابر این که اطلاق باشه این رادر میشه،
نمیگه رد میکنم یا من نمیگم قبول دارم یا ندارم،
بله دیگه
رد نمیشه.
نه رد از اون ظهور رد نفی نمیخوام بگیم، یعنی رد اینجا معنی که یعنی اون همراهی ندارم، همین اندازه همراهی ندارم، چیزی دیگه نمیشه به شارع نسبت داد بگیم حالا پس خبر حجت، قول ذلیت حجت، بله رضایتی نیست. این سکوت من اعلام رضایت نیست، رد به همین اندازه نه بیشتر.
مقام رو گفتیم که مبلغ عن الله هستم، بعد تو این مقام میتونم بگم من بی‌تفاوتم این قضیه، نه رد میکنم نه قبول دارم.
بله میتونه، خودش گفته که من این اندازه همراهی دارم و این سکوت من رو به این معنا نگی. من الان میتونم بگم دیگه، من میتوانم بگویم که نه، حالا وظایف خودش هم خود میدونه، میدونه که کجا بگه کجا نگه، چون نوع اعمال وظیفش رو امام خودش میدونه. یه چیزی من گفتم و میگم که در مقابل اتفاقاتی که جلو روی من میفته من اگر سکوت کردم این سکوت منو معنی نکنید، گاهی اینطور آدم میگه دیگه، سکوت منو معنا نکنید. حالا چجوری با تکالیف او جمع میشه که ابلاغ بایستی انجام بده، ارشاد بد بکنه، همه این تکالیف یه قیدی داشت، حتما امام قیود رو دیده دو اینجوری فرموده.
نه اصلا میشه مثل موارد عدم سیره، موارد عدم سیره معصوم بیان فرمود، فرمود نه فرمود، بریم اصول عملی.
خب بله دیگه، یعنی
میشه مثل جاهای دیگه.
بله دیگه، اون ملاحظاتی که بیان کرده یا نکرده با خودش، که به قول ایشون الان اون که اون نگفته، یا اینه که اصول اطلاعات عموماتی داره امام به همون اکتفا کرده. یعنی سیره رو کل عدم بگیر شما، اگر اطلاق عمومی دارید به اون عمل میکنید، ندارید هم به اصول عملی عمل میکنید. این احتمال اوله که بگوییم روایات شریفه میفرماید سکوت در اظهارات من در ارتباطات من معنی نداره و هر جایی سکوته اونجا آزادی عمله، اون وقت جایی که هیچ سیره‌ای نیست که خب همون شامل میشه روشنه، اون جایی هم که سیره هاییست که تکالیفی رو میاره اینجا میگه نه لا تکلف، و من اگه چیزی گفتم تکلیفی تأییدی رو چیزی نداره، شما تکلیفی نداری. این احتمال اوله که اطلاقه، اما ممکنه کسی احتمال دوم بگه، بگه من این اطلاق را قبول ندارم. به چه بیانی اطلاق را قبول نداریم و ممکن است بگوییم این سکوت یعنی سکوت اونجایی که سکوت ظهوردار نیست در منطق عرفی در محاوره، با این بیان که این سکته ظاهری که میگیم عرض شود که انصراف داره به عدم اقامه حجت، که من جاهایی ساکتم، نه بحث این نیست که به زبان بگویم یا نگویم، این کنایه از اینه که حجتی را ارائه نکردم. امام که میفرماد که خدایا من ساکتم در مواردی، یعنی حجتی به دست شما نیست، موارد عدم الحجه را میگه، نه لعمل و نقطهی بخواییم بگیم سکوت داره حرف نمیزنه. اینجا سکوت مقابل کلام نیست، به عبارت دیگه اینجوره که سکوت کنایه از همون عدم الحجه است، یا به عبارت دیگر و دقیق ترش اینه که سکوت دو معنا داره، یه سکوت مقابل کلامه، یعنی اینکه زبانش به حرکت در بیاد خلق کلام بکنه، یا اینکه زبانش در بشر به حرکت در بیاد، این میشه تکلم. سکوت مقابل این تکلمه، این یه معنای از سکوته، از سکوت ضد و تکلم. یه معنای دیگر سکوت اینه که عرض شود که بیانی نداشته باشد، ظهوری نداشته باشد، افاده عرض شود که مرادی نکرده باشد. افاده مراد میشه تکلم، عدم افاده مراد به اقامه ظهور میشه سکوت. وقتی که مثلا در تقریر عملی شما حساب بکنید، مثال میزنیم، جلوی کسی نزد امام اقدامی کرد، امام با دستش با حرکاتش اون رو پذیرفت، تقریر عملی به اشاره و حرکات دست و چشمش انجام داد، اونجا امام الان سکوت کرده یا حرف زده؟ اگه ظاهر بخوایم بگیریم، نه، امام چی از زبونش تکون نخورده، ولی واقعا حرف زده امام، با عمل خودش حرف زده. داریم یه جایی که امام با اوم به یدهی اشاره کرد، با شکلی که تقریر عملی است، عملیه با اشاره واضحه. حالا اگر یه تقریری است که عرف میگه این داره میبینه جلو روش حمام داره انجام میدن و امام حاضر، یکی نه ده تا امام حاضر بودن، این سیرم جاری بوده و ترتیب آثار هم میدادن، هیچی هم نفرموده، عرف میگه نه همینو قبول داره. مخصوصا که حالا یه قرائنی هم همراهش باشه که قبلا میگفتیم که مثلا نیاز عرف هم هست و کذا اینا. حالا شما اون قدر متیقنه رو بگیرید، جایی که نیازی هم وجود داره و شواهد جمعه، کاملا عرف میگه داره حرف میزنه، با سکوتش داره حرف میزنه، خب اینم میگیم سکوته؟ نه، سکوت نیست. بنابراین گرچه در باد امر واجه سکوت یعنی عدم تکلم، عدم کلام و در نقطه و نفی اون بیان کلامی است، اما وقتی دقت بکنیم ممکن است بگوییم نه، این سکوت یعنی همون عدم الافصاح عن الحجه، عدم اقامت الحجه و عدم وجود ظهوری که افاده مراد مولا بکنه، این مقصوده.
خود همین سکوت اقامه حجت برای با هست.
بله دیگه، یعنی یه جایی
تقریره،
یعنی در مرعا و منظر مقدمات تمامه بشینه، میگه مثل که در مقدمات حکمت هم همینه دیگه، میگیم لفظ آورده قیود نگفته، این نگفته کنار این گفته معنیدار میشه، میشه اونجا بگیم سکت عن اشیا، گفت اکرم العالم شامل عادل و فاسق هر دو میشه، بگیم اینجا سکت، سکته نیست، اینجا داره شمول رو داره بیان میکنه. در مواردی که همه مقدمات در اون ادله حجیت سیره تمام بشود، اونجا دیگه سکوت نیست، عرف میگه اینجا داره حرف میزنه، با همین عدم با نگفتن خود داره حرف میزنه. پس
مثلا اونجایی که سکوته، اونجایی که عرف میخواد بفهمه که من حرفی ندارم، یه وجهش اینه که میخواد یه حرفی بزنه یه ظهوری داره. الان فرض ما ببریم جایی که حرف نمیخواد بزنه،
خب بله اونجا ما
سکوت یعنی اقامه حجتی نکرده.
بله اقامه حجتی نکرده، این مقصود از روایاته،
یه جا سکوت میکنه یعنی اقامه حجت نکردن، در حالی که با همین سکوت داره اقامه حجت میکنه.
نه بله یه همه جا نیست، جمع نه، همون جا نه،
همچنین که ساکت هم میگم حجت ندارید، دارم میگم حجت
نه، اون اباحه‌ای که اباحه ظاهری حدیث رفعه، اونه که شما دارید میگی، ولی در مورد سیره دیگه حدیث رفع نیست. حتی اباحه هم را اگه اثبات میکنه، این اتفاقا میخواستیم بگیم سکوت یه جایی در باب سیره جایی اباحه را اثبات میکنه، جایی با ارتکاز یک حجیت مثلا وضعی رو درست میکنه، یا حتی استحباب و وجوب رو درست میکنه. هر کدام از اینا رو ما از طریق سکوت در موضع وجود سیره به دست بیاریم، اینا احکام واقعی است، یعنی احکام عملی نیست، واقعی از باب اماره است، نه از باب اصل عملی، واقعی به معنای مقابل اصل عملی. در حالی که اون سکوت اونجایی که سیره نیست اون همون براءته، براءت اصل عملی است. این تفاوتی که داره.
خب اگه معنی روایت رو فرض ما در عالم اثبات بگیریم و خب به اطلاقش هم بشیم، فقط دلیل ششم حجیت رو رد می‌کنه.
حالا اونم نکته بعدی است که عرض می‌کنم. تفتون خوبی دارید عرض میکنم. بنابراین در این مبحث سوم سوال این است که این سکوت، حتی اگر سکوت ظاهریه در مقام وصول و بیان را هم بگیرد، آیا مطلق است تا بتواند رادع باشه، یا اینکه نه سکوت معنای خاص داره و اطلاقی نداره که سکوت مقابل سیره جساری جاری هم بگیره. بعید نیست احتمال دوم قوی باشه که سکوت اینجا یعنی سکوتی که معنی نداره، ظهور نداره، و الا سکوتی که ظهور داره این جزء حججه و اینجا حجت تمامه و این روایات اصلا اطلاقشون رو نمیگیره. این یک وجه برای تایید این دومی. ثانیانی هم که اینجا قابل تر هست این است که علا فرض این که بگیم هم این یک اطلاقی داره، اون وقت همون مباحث عرض شود که موازنه بین سیره ها و اطلاقی که میخواد را دلیلی که میخواد رادع بشه اونو باید در نظر بگیریم. چقدر اینجا ما تأکید داشتیم که سیرهی که آمد و جاری شد از این طرف هم یک دلیلی میخواد رد بکنه، اینا باید موازنه رو بینشون برقرار کرد. گاهی سیره چنان قوی است که نمیذاره این راده باشه، گاهی هم نه سیره یه جوری ضعیفه اینم قوی است میتونه بیاد اون رو بر اون غلبه بکنه و رد تمام بشه. این موازنه خیلی مهمه. حالا اگر این قاعده را هم که قبلا گفتیم مد نظر قرار بدیم، اینجا باید بگیم که بر فرض این که اطلاق هم داشته باشه، این میخواد با اطلاق خود فلان سیره را رد بکنه. این همینجوری نمیشه به نحو مطلق گفت این راده، بلکه باید اون سیره هم را دید. اگر سیره یک سیره بسیار مستحکم و قوی است، یه اطلاق نیمبنده اینجوری نمیتونه بیاد اون سیره رو بزنه کنار. سیره حجیت ظواهر، حجیت مثلا قول ذلیت یا و امثال اینها، یه سیره های بسیار مستحکم و قوی که عرض شود که درجه اونها بسیار بالاست، این نمیشود با یه اطلاق اینجوری که حالا محل این همه حرف حدیثه بگیم نه این اصلا اعتبار نداره، بذارش کنار، برو کنار، ازش بگذر. اینم ثانیانه که علا فرض این که اطلاقم بپذیریم، واضح نیست که همه جا بگیم به نحو عام و شامل این داره رد میکنه. یعنی در واقع با این یه جمله بگیم همه سیره ها در طیف متنوعی که وجود داره داره کنار میزنه. نه، باید قوت اونا دید، یه جاهای سیره چنان استحکام داره که اون میشه مقید این، اون میشه مقید این و دیگه استحکام اونا نداره. شما اونی که میفرمودید همین بود یا چیز دیگه بود؟
برفرض که ما دلالتش رو قبول کنیم، فقط دلیل
ششم حجیت که
به تمسک به
ظهور
حالی فعل معصوم هست رو میزنه.
بله، این ضمن عرض من این فرمان شما میگنجه. مثلا اونجایی که دلیل اول رو بپذیریم، که سیره اوغلایی اصلا دلالتی داره در حد قانون ملازمه، اون دیگه چنان قوتی داره که دیگه با یه اطلاق اینجوری نمیشه اون رو رد کرد. زیل همین ثانیان من فرمای شما هم مد نظر داشتم و قرار دادم. این هم از این جهت. بنابراین تا اینجا اون چه که میشود گفت این سه بحثی رو که ملاحظه کردید عمده اون بحث اول و دومه. یعنی ما جواب به استدلال این روایت رو اینجور میدیم که اولا سکته مربوط به سکوت واقعی و نفس الامری است، پس به بحث ما ربطی نداره. ثانیاً اگر هم سکوت در مقام وصول باشد، این اطلاق مقبول نیست رأساً، یا لااقل نمیتواند در همه جا این اطلاق بیاد راده باشه. پس با این روایات نمیشه ظهورات سیرای و غلائیه را کنار زد و بگیم که هر جایی که امام حرفی نزد یعنی شما آزادید و تأیید نمیکنه سیره هایی که یک حجیتی را میاره و امثال این. نه، این با این بحث ارتباط نداره. بله، اگر سیره در اون نبود یا سیره اون استحکام اونجوری اونها نداشت، ممکنه بگیم همینطوره. بله،
صد این که تو روایت میگه ان الله استقل اشیاء، امام میتونه از این اراده کنه که سکوت من لا اقتضا، مثلا اور فرض چیز میفهمه که ما بگیم این چنین چیزی امام فرمود با این روایت
دیگه، همین با بیانی که ما میگیم، میگیم نه اینجور چیزی نمیخواد. بله، عرض امام همینه که عرفی نیست دیگه. یه نکته دیگری همینجا وجود داره، اینه که سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، ممکنه تأیید بشه این عدم اطلاق با این نکته که اینجا هم داره سکت عن اشیاء، یعنی اشیاء جمع محلاک نیست، جمع غیر محلاست، اطلاقی اصلا ممکنه بگیم از این جهت در این نیست، یعنی یک سکوت های شاره داره که این سکوت های نسیانی نیست. اون سکوت ها چیه؟ قدر متعقنش اون جاییست که سیره نیست.
در ادامه همون نکرات قبلی دیگه، حتی حدودن و فراد و فرائدن و سکت عن اشیاء، سه دست خدا یه سری چیزهایی رو گفته، یه سریش داره نگفته، اونایی رو که نگفته نمیخواد.
بله، قبول دارم داره سه دست میگه، ولی اطلاق عمومی الان در این نیست، نه نکره در سیاق نفیه، نه جمع محلا به الف و لام، یه دستبندی هم حالا فعل جمله است. این نداره که هر جا در هر شیئی که سکوت کرد اینطوره، سکت عن اشیاء و اینطوره، این تأیید میکنه که اون اطلاق خیلی باش محکم نیست، حتی اگر سکوت در مقام بیان و اثبات باشه. این هم یه نکته ایست که مقدار اون رو
باستان چرا با سیاهی که خود روایت داره این سکوت و معنی سکوت از بیان الزام های در مقابل فرائض و حدود نمیگه، اصلا ربطی به مقام ها نداره، داره میگه یه جاهای الزام نداره، زیاد پرسجور نکنید دفعه الزامی میشه، از هر سال پرسیدن هر سال بریم آقا چی کار داریم همین یه بار برید دیگه.
اینا عرض میکنم، اینم یه نکته در روایت. یک نکته دیگری که در روایت حالا به نحوی و فرمایشون مرتبطه و از این منتقل با آیه 31 سوره مائده میشیم، اینه که ممکنه کسی بگوید که این روایت میخواد بفرماد که عرض شود که نباید در موارد سکوت شارع بهانه گیری کرد و سوالهای تعنتی انجام داد، مثلا روایت اینو میخواد بگه، و این میشه ناظر به اونی که در آیه شریفه آمده. اینم یک مطلبی است در روایت که لا سکت عن اشیاء، اصلا کار به این تمرکز روایت روی این سکت عن اشیاء و دایره اون نیست، بلکه میخواد بگه مقابل اون جاهایی که شارع چیزی نگفته یا مطلقی گفته و یا عمومی داره، شما بهانه‌گیری نکنید، گیر ندید به سوال‌های تعنتی. اینم یک نکته است و سوال و احتمالی است در روایت که تعیین این را ما موکول می‌کنیم به این که بریم، یعنی محولش می‌کنیم بریم اون آیه شریفه هم رو ببینیم و بعد برگردیم به این روایت. از این جهته که من از همینجا منتقل میشم به بررسی یک دلیل دیگری که عبارت باشه از آیه شریفه، و این روایات هم شد پایش همون آیه باشه. بنابراین میریم به سمت این که نسبت یه بحثی در این روایات مطرح میکنیم، نسبت این روایات که متعدد بود با آیه 101 سوره مائده چه نسبتی است. برای اینکه این نسبت معلوم بشه اون آیه رو ملاحظه بفرمایید و چند نکته ای در اون آیه تا نسبتش رو بعد عرض بکنیم. آیه شریفه 101 سوره مائده اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. این آیه محل مباحثات زیادی در تفسیر قرار گرفته. فرمایش‌های مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم ملاحظه بفرمایید، اشاراتی هم ایشون به اون اقوال و وجوه متفاوتی که در این آیه هست داشته. این آیه شریفه بفرمود که از اموری سوال نکنید که اگر ما جواب بدیم مایه ناراحتی و سختی و دشواری کار شما میشه، گره در کار شما میفته. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. در این که ما آیات داریم که میگه فسألوا اهل الذکر، سوال بکنید، پیگیری بکنید، تحقیق بکنید، در آیات و روایات ما مأمور به سوال و تحقیق و پیگیری و پیجویی شدیم، اما در این آیه میفرماد که از یه چیزایی سوال نکنید که اگر ما پاسخ بدیم موجب ناراحتی شما میشه. یه جایی میفرماد سوال نکنی. اینجاست که پرسیده میشود که کجاست که امام خدا داره میفرماد که سوال نکنید، و یه شکلی شاید همین روایات هم داره همینو میگه: لا تکلفوها رحمتون لکم من الله فقبلوها. سوال نکنید، پیگیری نکنید و دنبال نکنید با سوال خودتون. این آیه چی میخواد بگه؟ خیلی حالت ابهام و عدم وضوح بر این آیه حاکمه. در این آیه شریفه چند مطلب رو بررسی کنیم تا به نتیجه برسیم و ببینیم نهایتاً این آیه چی میخواد بفرماد. عرض شود که یک نکته اول در این آیه شریفه این اشیاءه. مراد از این اشیاء چیست؟ سوال نکنید از چیزهایی که ان تبد لکم تسؤکم. آیا این اشیاء استعمال شده در اینجا و اراده شده از اون امور تشریعی فقط، یعنی در مسائل احکام و اینها سوال نکنید، حکمه و امور تشریعی مقصود فقط؟ این یک احتماله که آیه طباطبایی مرحوم علامه اینجوری می‌فرمان این اختصاص به امور تشریعی داره، یعنی از احکامی و مسائل شرعی سوال نکنید که ان تبد لکم تسؤکم. یا اینکه مقصود امور تکوینی است، سوال نکنید از یک مسائل تکوینی که اگر آشکار بشه برای شما دشواری تولید میکنه، اینکه عجل فلانی که اون چیه، این امور مخفیه از علوم طبیعی و عادی بشر، از اونا سوال نکنید. اموری که پنهانه برای مصلحتی هم پنهانه، شما وارد این امور نهان و پنهان نشوید. اینم یک احتماله که امور تکوینی و مسائل توصیفی تکوینی مخفی مراد باشه، میگه از اونها سوال نکنی. از احتمال اول از احکام مجهول سوال نکنی، احتمال دوم از وقایع و حوادث مجهول سوال نکنید. احتمال سوم هم مثل که همه جا ما میگیم شما هم دارید میفرمایید اینه که نه، هر دو اشیا حالا اطلاقی داره و هم میتونه شیء تکوینی رو بگیره، هم شیء تشریعی رو بگیره و هر دو رو میتواند در بر بگیره و دامنه شمولش هر دو هست. حالا چه بگیم اطلاق داره و هر دو رو میگیره؟ حتی اگر اطلاق در اشیام قائل نشیم، مفهوم شیء هم اون رو میگیره هم اون رو میگیره، ولو که نگیم همه تکوینیات و همه تشریعیات، ولی این اندازه اطلاق که شیء هر دو رو میگیره که هست. حالا در خود هر کدام همه رو بگیم اون امر دیگری است بعد عرض میکنیم.
اگر ما بگیم که احکام مخفی نداریم چون
بله
حتی تو از قصه بنی اسرائیل هم حکم مخفی نبود، چون اینا زیادی پرسیدن خدا برشون سخت گرفت، نه اینکه حکم سخت
حالا مخفی اونا شالا
آخه این توبده. اگر ما بگیم حکم مخفی خدا
نه، حالا الان سوال ما اینه که این شیء یعنی شیء تشریعی یا تکوینی یا هر دو؟ اینو بگید.
شاید اعتقادات باشه قصد آیه بعدیش قصد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین.
اعتقادات هم تشریعیه، حکم داره، میگه باید اعتقاد داشته باشید مستحبه یا نه یا چیه. نه تکوینی محض که چه خبره تو عالم الان در مریخ چه اتفاقی داره میفته، عمر این آقا چقدره، مناسبات این جامعه با اون جامعه چطوریه، تمدن مثلا غرب داره به چه سمتی میره، این چیزای خارجی عین
اصلا باها کافرین یعنی چی؟ قصد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا باها کافرین.
خب حالا اینا شواهده دیگه، مرحوم علامه میفرماد هم احتمال اول این فقط احکامه تشریعات.
داخل احکام توبده داره؟
داره بله دیگه.
مگه احکام مخفی داریم؟
آه نه نه، اون وقت مخفی بودن را شما مطلق نگیرید. در اینجا همونی که در سوره بقره آمده، حالا با دینا رو بعد بحث کنیم، میگه یه جاهایی یه چیزایی در متن واقع وجود داره خدا برای آسانی رها کرده، ولی اگه شما گیر بدید و این سوال بکنید اونا رو برای شما اظهار میکنه، خیلی کار رو برای شما سخت میکنه.
خب دیگه یعنی حکم مخفی رو دارید میپذیرید؟ من میگم مگه حکم مخفی مگه دارم اصلا؟
بله، یعنی مصالح پایه داره، روی تخفیف اونا رو اعمال نمیکنه، گیر که بدید میگه خب حالا من سخت میگیرم براتون. این به سوء اختیار ما یه چیزی که زمینه داره ولی خدا امتنانن سخت نگرفته، حالا که سخت میگیرید خدا هم سخت میگیره. تو قصه بنی اسرائیل همین بود دیگه، در متن واقع مصلحت در همون گاو اونجوری 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 بود، منتها خدا برای امتنان این قید و برداشت مطلقی گذاشت، حکممون بود. ولی حالا که به سوء اختیار آمدید گیر دادید بهانه گرفتید، خدا هم اون همونی که در واقع بود اونو اعمال میکنه بدون اینکه دیگه امتنان در کار باشه و تسهیلی بخواد انجام بده. اون قصه اینه دیگه. حالا این سوال، این یک بحث در آیه دیگه، حالا وقتمون داشت.